درگیر اون تأثیرات احساسی، عاطفی یا مالی که در مورد اون ضرر پیش اومده میشه، و به جای اینکه دنبال این باشه که این یک تجربه است و میتونه از این تجربه استفاده کنه واسه اینکه این شکست رو درستش بکنه، بیشتر زمینگیر میشه و متاسفانه باعث میشه که کسب و کارش بپاشه.
بله.
مهمترین مسئله شناسایی دقیق این هستش که عامل ایجاد این ضرر چی بوده و این ضرر میتونه چه صدماتی به کسب و کار ما بزنه. بعضی صدمات خب واقعا جبران ناپذیرن و نمیشه کاری کرد و باید اصلا راه و روش کسب و کار رو تغییر بدیم. بعضی ها نه، جبران پذیر هستن. باور کنید من در طول شاید الان یه چه حدود 20 ساله که یک کلینیک کسب و کار دارم و مشاوره میدم، بخش عمده از افرادی که توی کلینیک حضور پیدا میکنن برای مشاوره بیشتر به مشاوره روانشناسی احتیاج دارن تا به مشاوره کسب و کار.
عجب.
یعنی مسئله اصلیشون مسئله راهکار برای حل ضرر نیست، این هستش که فکر میکنن دیگه نمیشه، باید جمعش کرد، این آخرشه و امیدشون رو روحیشون رو از دست دادن. بنابراین من واقعا توصیه میکنم اگر ضرری بود که خب خیلی فشار آورد به عزیزانی که صاحب کسب و کار هستن، حتما کمک بگیرن از مشاور روانشناس یا از لحاظ عاطفی بتونن خودشون رو تقویت بکنن. اما اگر که نه تونستن این مسئله رو پشت سر بذارن و حل کنن، نکته دومی که اتفاق میفته حالا اینه که به صورت تخصصی باید بریم بررسی بکنیم که این ضرر ماحصل چه علتی بوده.
بله.
چون ضرر خودش معلوله، اون علت رو پیدا بکنیم. اصولا بیشترین مسئله که باعث ضرر میشه به ما اینه که ما به درستی نتونستیم شناخت از اون معامله پیدا بکنیم. یعنی به جایی که قبلش بریم مطالعه کنیم، عوامل مختلف، سناریوهای مختلف رو بررسی بکنیم، خیلی راحت و سرسری تصمیم گرفتیم، رفتیم نشستیم پای میز معامله و کارمون رو به درستی بررسی نکردیم. پس تحقیقات بسیار ضعیف بوده.
بله.
نکته بعدی هم که خب خیلی تو بیشتر کسب و کارها و مسائلشون پیش میاد، عدم وجود قرارداد درست و عدم شناخت کافی از مسائل حقوقی معاملاته. در این راستا ما خب مشاوران حقوقی یا وکلا میتونن به ما کمک کنن. بسیاری از افراد این قسمت رو سرسری میگیرن، میرن قراردادشون رو همینطور سرسری میبندن و بعد دچار مشکل میشن داخل اون. یعنی از اصطلاحات ترمهای حقوق استفاده نشده و همین دلیل دچار مشکل شدن. پس نکته اول اینه که شما وقتی میخواییم توی کسب و کارتون یک معامله ای رو انجام بدیم، به درستی باید تحقیق کنیم.
بله.
خرجی هم به خدا نداره، خیلی ساده شما میتونید از اینترنت، من بعضی موقع ها دور بریام دمدیسته اطلاعات ندارم، همون لحظه که میان صحبت میکنم میرم توی اینترنت میچرخم یه جواب بهشون میدن، میگم مگه شما در این حوزه قبلا کار کردی؟ میگم عزیز من لزومی نداره کار کنی، اطلاعات اولیه رو باید سرچ ساده میشه پیدا کرد
جناب گوگل.
بله، خیلی راحت میتونید این کارو انجام بدین، حداقل کاری که میتونید انجام بدین. ولی بعد که این کارو انجام بدین، اگر که اون معامله خب عدد و رقم بزرگی داره یا میتونه تاثیر سرنوشت سازی تو این کار داشته باشه، باید بریم سراغ کسانی که مشاوره میدن. یکی از روش های دیگه هم که خیلی هم روش خوبیه، مراجعه کردن به آدمایی که قبلا همچین معامله‌ای رو انجام داده.
آها، تجربه دیگران استفاده کنید.
بله. حالا ببینید بعضی میگن خب ما نمیشناسیم. مثلا فرض کنید یه استارتاپی بود، یک کسب و کار نوپایی بود که مثلا به من مراجعه کرده بودن، میگفتن که خب یه مشکلی براشون پیش اومده بود. من بهشون گفتم که خب شما چرا قبلش نرفتین از چهار تا استارتاپ دیگه بپرسید، از چهار تا کسب و کار نوپای دیگه بپرسید که شما مثلا اگر میخواستید جذب سرمایه گذار بکنید چه مشکلاتی رو بهش برخوردین؟
بله.
ولی متاسفانه یعنی میتونستم با یک جستجوی ساده توی اینترنت اسم 10 کسب و کار نوپای دیگر پیدا کنم، تلفن بردارم بهشون زنگ بزنم، ازشون راهنمایی بگیرم. به نظرم خیلی هم کار ساده ایه. یه روش دیگه هم که من واقعا توصیه میکنم به کسب و کارها و به همه صاحبان کسب و کار، مدیران لایقی که دارن کسب و کارها رو میچرخونن، این است که متاسفانه ما اغلب دوروبرین هامون وقتی دارن داستانهای موفقیتشون رو میگن متوجه میکنیم. هم رسانه ها باید به این حوزه بپردازن، هم ما باید گوشمونو ببریم به سمت این که داستانهای شکست رو به درستی گوش بکنیم،
که اتفاقا خیلی هم بیشتر از افراد موفق هستن.
بله آفرین، خیلی زیاده ولی ما نمیشنویم. ما میریم مثلا یه کسی یه ساختمونی ساخته مثلا 10 طبقه، هر طبقه شو اجاره داده مثلا 50 میلیون تومان، کنار هم دیگه میریم وارد اون ساختمون میشیم، مثلا ساختمون اداریه، فوری اینطوری میکنیم که مثلا یارو خودش هم اومده نشسته توی جلسه با ما اون فرد، فوری من یعنی میگیم مثلا 10 طبقه 50 تومن 500 تومن اجاره میگیره، بعد که میاد میگه ماشاق مثلا بعد اوکیه و مثلا 500 ما این اجاره میره به حسابتون، این هم شروع که نمونه صحبت کردن کمتردش میاد که برگردیم میگیم که خب ماشاق شما که این 10 طبقه رو ساختی چند نفر سرتون رو کلا گذاشتن، چقدر سیمانی که بهتون دادن دوچار مشکل بود، این بوتون رو بریزین چه اتفاقی بود، میشه به ما بگین که چه مشکلاتی داشتین؟
درسته، پس مشورت با کسانی که پیشتر اون مسیر رو رفتن بله. میتونه بهمون کمک بکنه. خیلی ممنونم ازتون خانم دکتر.
خواهش میکنم، انشالله که موفق باشید.
زنده باشید خانم دکتر مینا مهرنوش، کارشناس کسب و کار.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
خداحافظ. خیلی وقتا ماجرا اونقدر سخت نیست که سختش میکنیم. شاید قانون بتونه برای جبران ضررهای ما کاری کنه، شاید تدبیرمون بتونه ما رو به سود خوبی برسونه، اما وفاداری به قول و قرارها و معاملاتمون از هر چیزی مهمتره، که اگه یه خورده با هم مهربون‌تر باشیم، با هم صداقت بیشتری داشته باشیم و وفادارانه معامله کنیم، هم خیال خودمون آسوده تره و هم دیگران رو مجبور به تحمل ضرر نمی کنیم. که اگه می خواهیم دنیا جای بهتری باشه برای زندگی، باید همه برای هم و در حق هم کاری کنیم، که به قول جناب حافظ، آری به اتفاق جهان می توان گرفت. ممنون که با عصر اقتصاد همراه بودید. خدا حافظ.
شبتون بخیر باشه شنوندگان محترم. از پخش شبکه رادیوی اقتصاد در بخش دوم برنامه های این شبکه رادیویی با شما همراه هستم. حالا که ساعت 20:40 است و برای همتون آرزوی سلامتی و تندرستی میکنم. ممنونم از اینکه همچنان همراه ما هستی. تا ساعت 22 در همین بخش با شما خواهیم بود و یک برنامه دیگر باقی مانده که رس ساعت 21 تقدیم حضورتون میشه. البته بعد از هشتگ خبر برنامه رهیافت که میتونید شنونده باشید و این که خب بخش دوم به پایان میرسه. اگر علاقمند هستید که این برنامه رو بشنوید پیشنهاد میکنم همچنان با ما باشید. البته قبل از اون بگمونم یک برنامه کوتاه دیگر هم تقدیم حضورتون خواهد شد. شنوندگان عزیزم اگر مایل هستید با ما در ارتباط باشید، سامانه پیام کوتاه 30367 و شماره تلفن 24 ساعته 2786 2098 در اختیار شماست. یک سوالی هم که مکرر میپرسید این که حالا برنامه ها رو چطور میتونید دریافت کنید؟ بیشتر میکنم مراجعه بفرمایید به آرشیو زمانی رادیو اقتصاد در موتور جستجوگر خودتون. این آرشیو رو جستجو کنید، انشالله بتونید شنونده برنامه دلخواه خودتون باشید.
رفیقم دلم تنگ واسط کجایی، چه باید کنم با خمه این جدایی، امون از جدایی، امون از جدایی. عجب رسم نامردی این زمونه، دلم بد گرفته خدا خون میدونه. چقدر باز دارم چقدر بیقرارم، مثل عبر و بارون باید باز ببارم. همه یه دار و ندارم رفته که گاهم رواشیانم، کجایی دلم بد شکست لحظه یه رفتنم. آه بدا کردنت کاش به خوابم بیای. همه یه دار و ندارم رفته که گاهم رواشیانم، کجایی دلم بد شکست مرزه یه رفتنت. آه بدا کردنت کاش به خوابم بیایی. عطر پیراهنت رو نفس میزنم، با هوای بسوزم رفته ای بی خبر. این سفر بی خطر، بی قرارم هنوز. رفته ای بی خبر، این سفر بی خطر، بی قرارم هنوز. همه ی دار و ندارم رفته که گاهم رواشیانم، کجایی دلم بد شکست لحظه یه رفتنت. آه بدا کردنت کاش به خوابم بیای. همه یه دار و ندارم رفته که گاهم رواشیانم، کجایی دلم بد شکست لحظه یه رفتنت. آه بدا کردنت کاش به خوابم بیای.
با همت شما صحن حضرت زهرا سلام الله علیها در نجف اشرف ساخته و به هنر ایرانی آراسته شد. اکنون با تکیه به نیت خیر شما، کمر همت به کاری سترگ در توسعه حرم مطهر حضرت سید الشهدا علیه السلام بسته. می توانید با شماره گیری کد ستاره 72 مربع و پرداخت مبلغ دلخواه در ساخت صحن حضرت زینب سلام الله علیها در جوار صحن حضرت ابوالعبدالله حسین علیه السلام مشارکت کنید. ستاد با سازی عتبات عالیات.
خب در ادامه همراهی خوبتون، همونطور که گفتم قبل از برنامه رهیافت یک برنامه کوتاه تقدیم حضورتون میکنیم. ثروتمند کوچک است که پیشنهاد میکنم شنونده باشید و همچنان همراه ما.
ثروتمند کوچک.
به نام خدا. سلام بچه ها، حال احوالتون چطوره؟ امیدوارم خوب باشید. میخوام براتون یه قصه بگم، اسمش هست گلخونه، که خانم الهام سیمنی برای شما عزیزان نوشتن و منم اجرا میکنم. آماده اید؟ خب، یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. تابستون بود، فصل گرما، بچه های محله مهر مثل هر سال تو کوچه مشغول بازی های پرسر و صدای تابستانی خودشون بودن. اسم کوچه‌شون مهر بود، ولی تو فصل تابستون بودن. گرگم به هوا میپریدن و بازی میکردن، دنبال هم میگشتن، فوتبال و پاسکاری، توپ بازی، والیبال، خلاصه بازی‌های مختلف کار هر روزشون بود. تقریبا هر بعد از ظهر همه بچه‌ها که تقریبا 10 نفری میشدن سر قرار حاضر بودن و یه دل سیر بازی میکردن. تو این شلوغکاری‌های بچه‌ها توپ دادن و توپ گرفتن‌ها بالاخره اتفاقاتی هم میافتاد دیگه، یه طبیعیه. بازی اشکنک داره، سرشکستنک داره، اینو از قدیم میگفتن. یه روز که بچه‌ها مثل همیشه وسط کوچه تیر دروازه درست کرده بودن و مشغول بازی هیجان انگیز فوتبال بودن، حمید شوت محکمی به توپ میزنه و وای خدای من، فکر میکنی چه اتفاقی افتاد؟ بله، اونا تو محلی آقا جمشید داشتن، خورد به شیشه خونه آقا جمشیدینا، همسایه‌شون بود. شیشه خونه آقا جمشید خورد و خاک شیر شد. حمید و رفقا بر بچه‌ها حسابی ترسیده بودن، می‌خواستن فرار کنن که یه دفعه مسعود گفت
بچه‌ها فرار کردن نامردیه، همتون بمونین تا عذرخواهی کنیم، اینجوری خیلی بهتره.
آقا جمشید که حسابی عصبانی شده بود اومد بیرون و شروع کرد به داد و بیداد. بچه ها همه ساکت شده بودن. خب اونم حق داشت، شیشه خونه شکسته بود. مسعود که عاقل‌تر از همه بود جلو اومد و گفت
آقا جمشید ببخشید، اشتباه از ما بوده، معذرت میخوام.
ترسیدم سکته کنم، خودم هم ترسیدم.
نگران نباشید، اگه
گردم میمردم چی؟ میدونی چند تا آرزو دارم که هنو بهشون نرسیدم.
ببخشید، همه بچه ها پولاشون رو هم میذارن به بابا میگن فردا یه شیشه بر بیارن و شیشه اتاقتون رو عوض کنن.
آه باشه، خیلی خوب باشه، برو برو ببینم دیگه اینجا تو بازی نکنید.
باشه چشم.
هر روز هر روز این سر و صدایی پاس بده به من، ای خطا کردید فلان. درزه تو هم که اصلا هیچ بازی بلد نیستی، همه توپا رو میزنی تو اوت. خب یه دونه شو بگیرن دقیقا دلم خوش بشه پشت پنجره نگاهتون بکنم.
باشه چشم. باشه
آفرین.
بچه هم پشت سر مسعود همگی عذرخواهی کردن. آقا جمشیدم آدم باحالی بود، خوش مشرب بود، یهو عصبانی میشد 10 دقیقه بعد میخندید. وقتی ادب و تربیت بچه ها رو دید یه خود آروم شد و به خونه رفت. بچه ها متوجه شدن که تازه آقا جمشید هر روز اینا رو داره نگاه میکنه. یک هفته گذشت، دوباره یه روز که بچه ها در حال بازی بودن با یه شوت محکم شیشه همسایه اون طرفی شکسته شد. ای وای خدای. این بار دیگه صدای مامان و بابای بچه هم در اومده بود که چرا اینقدر به مردم و همسایه ها خسارت میزنید. بابای مسعود گلخونه دار بود. گلخونه که میدونید کجاست و چیه، یه مکانیه خیلی بزرگ که گلای زیادی و پرورش میدن و به مغازه های گل فروشی و باغداران میفروشن.
خلاصه وقتی بابای مسعود دید خرابکاری بچه ها ادامه داره و همسایه ها از این وضع خیلی ناراحتن، رو کرد به پسرش و گفت بابا جان، روزا به جای بازی کردن تو کوچه بیا گلخونه کنار دست من کار کن، حوصلتم سر نمیره، یه پولیم در میاری، نظرت چیه؟ مسعود با اینکه دوست نداشت به گلخونه بره ولی چون میخواست به حرف پدرش احترام بذاره قبول کرد. بچه ها از اینکه مسعود دیگه برای بازی همراهشون نیست خیلی ناراحت بود. یه شب حمید رفت در خونه مسعودینا و گفت
مسعود،
بله،
میخواستم ببینم بابات قبول میکنه روزا منم همراهی شما بیام گلخونه. خیلی دوست دارم مثل تو اونجا کار کنم و پیشت باشم.
واقعا میگی حمید؟ خیلی خوشحالم کردی، فکر نمیکردم دوست داشته باشی بیای. باشه، من از بابام میپرسم.
مسعود از پدرش پرسید و اتفاقا پدرش هم خوشحال شد و موافقت کرد. چند روزی این دو رفیق با هم به گلخونه می رفتن و مشغول کار می شدن. یه روز حمید رو کرد به مسعود و گفت
حیف شد، تیم فوتبال ما نصفاً پاشید، منم به خاطر تو اومدم گلخونه، وگرنه اگه تو بودی تیم فوتبال قوی و خوبی داشتیم.
خب حالا هم برو پیش بچه ها بازی کن، تو کاری به من نداشته باش.
پدر مسعود که پشت سر بچه‌ها مشغول کار بود، خب خیلی اتفاقی صحبت‌های اونا رو شنید. قبل از اینکه حمید جواب بده گفت خب چرا به جای تیم فوتبال یه تیم جدید درست نمی‌کنید که همه بچه‌ها هم باشه؟
چه تیمی؟
یه تیم کاری.
تیم کاری؟
آره بابا، چرا تیم فوتبال، تیم کاری. اگه بچه‌های دیگه هم دوست داشته باشن میتونن بیان توی گلخونه و مشغول کار بشن، هیچ اشکالی هم نداره. فقط یه شرط داره.
چه شرطی؟
شرطش اینه که بازیگوشی نکنین، همتون کارهایی که بهتون سپرده میشه رو به خوبی انجام بدین. باشه؟
باشه شرط.
بچه‌ها با خوشحالی قبول کردن و قرار شد با دوستانشون مطرح کنن. بچه‌ها هم یکی یکی از پدر مادرشون اجازه گرفتن و رفتن گلخونه. دو نفرشون به خاطر شروع کلاس‌های تابستانه نتونستن دوستانشون رو همراهی کنن و بقیه با رفتن به اونجا موافقت کردن. ذوق و شوق بچه‌ها از این بود که صبح تا شب میتونن با هم باشن و یه کاری هم یاد بگیرن. اما روز اول پدر مسعود همه بر بچه‌ها رو جمع کرد و گفت خب بچه ها سلام، سلام به همه،
سلام،
به گلخونه ما خیلی خیلی خوش اومدید.
خیلی ممنون.
شما تا دیروز یه تیم فوتبال داشتین که قوی بودین و حرفه‌ای، اما از امروز یه تیم کاری هستین.
بله.
باید از الان، حالا که فرصتی هست، بیایید دور هم کار یاد بگیرید، احساس مسئولیت بکنه و یه تیم کاری خوب شکل بدید. باشه؟
باشه.
راستی،
بله،
میدونید کار تیمی چه شکلیه؟ اصلا کار تیمی به چی میگن؟ بچه ها به همدیگه نگاهی انداختن. حمید گفت
کار تیمی یه سرگروه میخواد که همه چیزو بدونه و حرف آخر رو بزنه، مثل کاپیتان.
پس بابای مسعود اینجا کاپیتانه. من میگم برای تشکیل یه تیم به افرادی نیاز داریم که بتونه از پس کاری که بهشون میسپاریم بر بیان.
بله.
درسته، پس باید هر کار رو به کسی که توان انجامش رو داره بسپاریم.
کسی که کار تیمی میکنه باید خیلی خوش
اخلاق باشه.
تو کار تیمی همه باید روی قولی که میدن بمونن و اون کاری که قبول میکنن رو تا آخر انجام بدن.
آفرین. بله، بارک الله. بله بله، قشنگ معلومه خیلی خوب با کار تیمی آشنا هست.
بله دقیقاً.
خیلی خوب باشه.
قرار و قانونایی که قبل از تشکیل تیم فوتبال بین خودمون گذاشته
بودیم. آره، آفرین.
خیلی خوبه. دقیقاً کارم مثل تیم فوتبال میمونه. باید همتون با هم پاسکاری بکنید، هر کی کار خودش رو انجام بده. پدر طبق توانایی بچه ها کارهایی رو به اونها سپرد. دو نفرشون که ریاضی خوبی داشتن و حساب کتابشون دقیق بود، مسئول فروش و دریافت پول از خریدارا شدن. دو نفر به مرتب کردن و شمارش علاقه داشتن، خب مسئول رسیدگی به انبار و تعداد گلدونا و اینا شدن. دو نفر هم که قوی تر بودن و توان بیشتری داشتن، مسئول جابجایی روزانه گلها شدن. و بالاخره دو تا از بچه هام که علاقه زیادی به تحقیق و کار آزمایشی داشتن، مسئولیت کوددهی و سم و رسیدگی به گلها رو به عهده گرفتن. چند روزی که گذشت، پدر محسوب به بچه ها گفت: خب بچه ها، برای هر روزی که به گلخونه میاید، من میخوام براتون دستمزدی کنار بذارم. بالاخره دارید زحمت میکشید و آخر هر هفته به شما پول پرداخت خواهم کرد، دستمزدتون رو. ما هم بچه بودیم در زمانهای قدیم، تابستونا میرفتیم سر کار. بله، خیلی ها وقتی بزرگ میشدن میرفتن سراغ همون شغلی که تمرین کرده بودن تو تابستونا، یه پولی هم میگرفتن. دستمزدم میگرفتیم. بله، به خانواده کمک میکردیم. الانم این خیلی خوبه، شما ها کار میکنید دستمزد میگیرید. موافقید؟
بله
بله
که موافقیم.
بچه ها حسابی از این اتفاق خوشحال بودن. تابستون خیلی خیلی عجیبی بود. یک کار تیمی متفاوت رو تجربه کردن و مهمتر این که در کنار هم چیزای جدید یاد گرفتن. بچه های عزیزم، راستی شما تا به حال تجربه انجام دادن کار تیمی داشتین؟ یعنی یه کار گروهی چند نفر بشین و در آزمایشگاه مدرسه‌تون مثلا روی موضوعی کار کنید، یا تا الان عضو تیمی بودید مثل همین تیم فوتبال؟ تو محلتون با همدیگه رفیق هستین؟ یا تیم شدید یا نه؟ و از همه مهمتر، آیا تا به حال در یک کار گروهی شرکت داشتید که بخواید دستمزدی هم دریافت کنید؟ مثلا فصل تابستون مثل قدیما و بزرگترا برید سر کار. اگه نه، به نظرم تجربه خوبیه، روش فکر کنید و هر تصمیمی گرفتید به پدر و مادر بگید تا ببینیم اونها نظرشون چیه. مراقب خودتون باشید. تا یه برنامه و یه قصه دیگه، همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا حافظ.
شما صحن حضرت زهرا سلام الله علیها در نجف اشرف ساخته و به هنر ایرانی آراسته شد. اکنون با تکیه به نیت خیر شما، کمر همت به کاری سترگ در توسعه حرم مطهر حضرت سید الشهدا علیه السلام بسته. می توانید با شماره گیری کد ستاره 72 مربع و پرداخت مبلغ دلخواه در ساخت صحن حضرت زینب سلام الله علیها در جوار صحن حضرت ابوالعبدالله حسین علیه السلام مشارکت کنید. ستاد با سازی عطبات عالیات. خبر.
ساعت 21 اینجا تهران است. پخش شبکه رادیوی اقتصاد. آزادسازی صادرات شیر